فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه بربال سخن، سخنرانی حجت الاسلام حسین زاده رو شنیدیم. پیرامون مقام بندگی خود را فراموش نکنیم. انشاءالله که همه ما اینچنین باشیم و آنچنان که خداوند از ما توقع داره باشیم. در ادامه بخش اول برنامه ها از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم برنامه روایت کتاب رو، روایت کتاب سربازان خدا.
روایت کتاب بر اساس کتاب سربازان خدا نوشته مرتضی عبدالوهابی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سربازان خدا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب مجموع داستان های اخلاقی با موضوع امر به معروف و نهی از منکره. داستان اول، مجسمه چوبی. رود نیل موج میزد و پیش میرفت. دهکده ی زیبای محمودیه توی ساحل زیبای این رود بود. ظهر که مدرسه تعطیل میشد، بچه ها به سمت مسجد کوچیک و با صفای ده میرفتند که نزدیک مدرسه بود. اون روز هم به سمت مسجد راه افتادن. وقتی رسیدن منتظر موندن تا امام جماعت بیاد. با اومدن شیخ محمد سعید، امام جماعت مسجد و بزرگترها، نماز جماعت شروع شد. همه شونه به شونه هم ایستاده بودن و نماز میخوندن. نماز که تموم شد، همه از جمله بچه ها به خونه هاشون رفتن. فقط یکی از اونا به جای رفتن به خونه راهش رو کج کرد و به سمت ساحل رفت. میخواست تو ساحل نیل قدم بزنه. رفت و خیلی زود به کارگاه های ساخت کشتی رسید. کارگرها مشغول کار بودن. اونا الوارای بزرگ چوب و جا به جا میکردن. صدای کوبیدن چکش و اره کردن چوب از هر طرف شنیده میشد. نوجوان محو تماشا بود که یه دفعه نگاهش به دکل یک کشتی بادبانی افتاد. بالای دکل مجسمه چوبی بزرگی نصب شده بود. مجسمه زنی برهنه. نوجوان با دیدن این صحنه از شرم سرشو پایین انداخت. در همین وقت چند تا از زنها و دخترای آبادی از کنارش رد شدن. اونا به سمت ساحل می رفتن تا کوزه هاشون رو پر از آب کنن. چون سرگرم حرف زدن بودن، متوجه مجسمه چوبی نشدن. نوجوان با ناراحتی از اونجا دور شد و به سمت پاسگاه راه افتاد. به پاسگاه که رسید، سراغ افسر نگهبان رو گرفت. یکی از سربازا اونو به اتاق افسر نگهبان راهنمایی کرد. افسر پاسگاه پشت میز مشغول مطالعه پرونده بود که نوجوان قدم تو اتاق گذاشت و سلام کرد. افسر سرشو بالا گرفت. بعد در حالی که پرونده رو می‌بست، سر تا پای نوجوان رو برانداز کرد و گفت:
سلام، کاری داری؟
من الان کنار ساحل بودم، نزدیک کارگاهی کشتی سازی.
خب
اونجا رو دکل یکی از کشتی‌ها یه مجسمه چوبی زدن.
مجسمه؟
بله مجسمه. اونم مجسمه یه زن برهنه. من اومدم از شما بخوام به صاحب کشتی بگین اون مجسمه رو برداره.
خیلی بزرگتر از دهنت حرف میزنی. مگه تو چند سالته؟
12 سالمه. ولی مگه مهمه؟
بله که مهمه. هنوز زوده تو کار بزرگترا دخالت کنی بچه جون. چرا باید صاحب کشتی مجسمه رو برداره؟ تو نگاه نکن. اصلا ببینم، مگه تو درس و مشق نداری؟
آخه
و اما نداره. زود برو خونه تا بیشتر از این عصبانی نشدم.
افسر اینو گفت و باز پرونده رو باز کرد و مشغول مطالعه شد. نوجوان هنوز سر جاش ایستاده بود. کمی که گذشت افسر سرشو بلند کرد.
هنوز که اینجایی؟
دخترها و زنای آبادی از اونجا رد میشن، میرن از ساحل آب بیارن. ممکنه تو رفت و برگشت نگاهشون به مجسمه بیفته. اون طرف پر از کارگره، زشته اون مجسمه رو ببینن.
افسر که از غیرت نوجوان شگفت زده شده بود با دقت بیشتری نگاه کرد. حس کرد قبلا اونو جایی دیده. پرسید:
بگو ببینم اسم چیه پسر جون؟
حسن، اسمم حسنه.
قیافت برام آشناست، کجا دیدمت؟ آه یادم اومد، تو پسر ساعت ساز دهکده محمودیه نیستی؟
بله قربان، درست حد زدین.
مدرسه رشاد درس میخونی الان؟
قبلا اونجا بودم، الان مدرسه کنار مسجد میرم.
افسر بلند شد و در حالی که توی اتاقش قدم میزد گفت:
ببین پسر جون، حالا که از زن و بچه مردم حرف زدی قضیه فرق کرد.
افسر کلاهشو برداشت و دست حسن رو گرفت.
بیا بریم کشتی رو نشونم بده.
چش.
هر دو از اتاق بیرون رفتن و به طرف ساحل راه افتادن. نزدیک کشتی که رسیدن، حسن با دست کشتی بزرگی رو نشون داد و خودش کنار ایستاد. افسر گفت:
بچی شد؟ چرا ایستادی؟ مگه نمیای؟
تا اینجا وظیفه من بود، بقیهش با شماست.
افسر به طرف کشتی رفت و صاحب اونو پیدا کرد. بعد مجسمه چوبی رو نشونش داد. از حالت صورتش معلوم بود عصبانیه. صاحب کشتی که دست و پاشو گم کرده بود به یکی از کارگراش اشاره کرد. کارگر جوان از دکل کشتی بالا رفت و مجسمه رو پایین آورد. با دیدن این صحنه حسن که از دور تماشا میکرد لبخند زد. خوشحال بود که زنا و دخترها موقع برگشت نگاهشون به مجسمه نمیافته. روز بعد توی مراسم صبحگاه مدرسه، آقای محمود رشدی ناظم مدرسه همه چی رو برای دانش آموزا تعریف کرد. حسن سرشو پایین انداخته بود. ناظم گفت:
پسرم، سرتو با افتخار بالا بگیر، تو باید خوشحال باشی. چند لحظه پیش افسر پاسگاه اینجا بود، خیلی از تو تعریف میکرد.
ناظم اینو گفت و بعد به همه بچه ها نگاه کرد و ادامه داد:
بچه ها، شما هم باید مثل حسن البنا باشین. اگه ناروایی دیدین تذکر بدین، چه اشکالی داره؟ بعضی وقتا هم لازمه کوچیکترا بزرگترا رو نصیحت کنن.
حالا همه ی نگاه ها به حسن بود که چشماش از خوشحالی برق می زد. داستان دوم، دریا دل. بارانداز پر از کشتی های باری بود. کمی دورتر از اسکله قایق های کوچیک و بزرگ ماهیگیری تو آب های ساحلی باکو شناور بودند. چند مرغ دریایی به دنبال غذا لابلای قایق ها پرواز می کردن. 15 اکتبر 1937 نزدیک بود. جنب و جوش عجیبی توی شهر باکو دیده میشد. اداره های دولتی برای جشنهای انقلاب بلشویکی آماده شده بودند. ساختمان بزرگ حزب کمونیست توی مرکز شهر آذین بسته شده بود. در این بین آیت الله شیخ غنی بادکوبه‌ای که برای انجام کاری به دهکده نارداران رفته بود به باکو برگشت. همین که نزدیک شهر رسید نگاهش به طاق نصرتی افتاد که جاده را به دو بخش تقسیم کرده بود، قسمتی برای ورود و قسمتی هم برای خروج. مقابل طاق نصرت ستون بزرگی نصب شده بود و جلوی اون مجسمه بزرگ استالین خود نمایی میکرد. با دیدن این صحنه شیخ غنی ایستاد. به یاد 3 سال قبل افتاد که کمونیست‌ها به دستور استالین حرم حکیم خاتون خواهر حضرت معصومه علیها السلام رو با دینامیت منفجر کردند و به جاش طاق نصرت ساختند. شیخ غنی راهش رو عوض کرد. نمی‌خواست از روی قبر حکیم خاتون رد بشه. ده شیخ لرو دور زد و ساعتی بعد به خونه رسید. خونه اون توی یکی از محله‌های قدیمی مرکز باکو بود. همین که قدم توی خونه گذاشت، زنش نگران و مضطرب گفت:
مامورای حزب اومده بودن آقا.
خب چی کار داشتن؟
نمیدونم، به اونا گفتم رفتین ناردارانو اسب برمیگردین.
امیدت به خدا باشه زن، نگرانی به دلت راه نده.
هنوز حرف شیخ غنی تموم نشده بود که صدای در خونه بلند شد. زن رفت درو باز کنه که شیخ گفت
شما نرو، خودم میرم.
شیخ غنی خودش رفت و درو باز کرد. پشت در ماموران حزب کمونیست بودن. شیخ غنی با دیدن اونا گفت
بفرمایید.
دبیر کل شما را احضار کرده، باید با ما بیاین همین الان.
بسیار خوب، یکم صبر کنید، الان برمیگردم.
ساعتی بعد شیخ غنی توی دفتر حزب کمونیست بود. میر جعفر باقروف دبیر کل حزب کمونیست آذربایجان از پشت میزش شیخ غنی رو برانداز کرد. شیخ مقابل میز ایستاده بود و تسبیح میچرخوند و با بی‌اعتنایی زمین رو نگاه میکرد. میر جعفر وقتی بی‌اعتنایی شیخ رو دید با عصبانیت دستش رو کوبید رو میز و گفت
شیخ میدونی من کیام؟ میر جعفر باقروف حاکم مطلق آذربایجان، جانشین استالین بزرگ.
شیخ غنی نگاهی به میر جعفر انداخت، بعد دستشو با صلابت روی میز کوبید و گفت
تو هم میدونی من کیم؟ شیخ غنی بنده خدا، نایب عام و جانشین امام زمان.
شیخ غنی اینو گفت و باز محکم دستشو کوبید روی میز و فریاد زد
میفهمی یعنی چی؟
دوات از روی میز پرت شد و مرکب سیاه رو سر و صورت میر جعفر ریخت و اونو رو سیاه کرد. میر جعفر با خشم به شیخ غنی نگاه کرد، بعد از جاش بلند شد و در حالی که دندوناشو روی هم فشار میداد گفت
دست از تبلیغات ضد حزب کمونیست بردار، مردمو بر ضد ما تحریک نکن، گوشه خونت بشین و خدا تو عبادت کن، دوره دین و دینداری سر اومده، وگرنه
وگرنه چی؟
وگرنه جونتو از دست میدی، میفهمی چی میگم شیخ؟ جونتو از دست میدی.
شیخ غنی در حالی که به سمت در میرفت گفت
من یه جون بیشتر ندارم که روزی باید تسلیم جان آفرین کنم، چه بهتر که در راه تبلیغ دین اون کشته بشم، من از مرگ در راه خدا نمیترسم.
شیخ غنی اینو گفت و خواست از اتاق بیرون بره که مامورا جلوشو گرفتن، اما با اشاره میر جعفر کنار رفتن. شب از نیمه گذشته و سکوت همه جا رو پر کرده بود. به جز صدای جیرجیرک صدای شنیده نمی‌شد. مامورا به سمت خونه شیخ غنی می‌رفتند. به خونه که رسیدن یکی از اونا از دیوار بالا رفت و درو باز کرد. بعد همه ریختن تو خونه و شیخو که مشغول عبادت بود با خودشون به سمت ساحل بردن. توی ساحل پرنده هم پر نمی‌زد. سربازا در دور دست‌های ساحل تفنگ به دست آماده ی اجرای فرمان بودن. چند لحظه بعد صدای شلیک چند گلوله توی فضا پیچید و سکوت شب و شکست. پیکره غرق به خون آیت الله شیخ غنی بادکوبه‌ای روی زمین افتاد. پیکر مطهرش رو به دریا انداختن. بندر باکو غرق سکوت و تاریکی بود. فقط صدای امواج دریا به گوش می رسید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سربازان خدا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب در حالی که ساعت 12:15 هست از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم، روایت کتاب سربازان خدا رو تقدیمتون کردیم. نوبت میرسه به زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیزی که با روابط عمومی تماس گرفتید و سوالاتتون رو مطرح کردید و پاسخ اونها رو از زبان نمایندگان مراجع محترم در زمزم احکام میشنوید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز. شخصی برای تدریس در هفته دو روز به دو شهر متفاوت مسافرت میکنه و در هر شهر یک روز ماندگاره. تکلیف نماز این شخص طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چگونه است؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی توضیح میدن.
اگر این رفت آمدها مقدار مسافتش به اندازه مسافت شرعی باشه و اقلن دو ترم درسی هم ادامه داشته باشه، از همان اولین سفر در بین راه رفت، بین راه برگشت و در محل کار در هر دو جا نمازش تمام و روزه صحیحه. بله، اگر 10 روز پشت سرم رو یک جا بمونه و بین این 10 روز حتی سفر شخصی هم نره، چون اگر سفر شخصی بره درست نماز شکست است، اما باعث میشه که 10 روز یه جا نمونده باشه. اگر 10 روز یک جا بمونه و هیچ سفری بینش نداشته باشه، اولین سفر شغلی بعد از این 10 روز نماز میشه شکسته و روزه باطله و در سفر دوم به بعد دوباره نماز تمام میشه. همچنین آدم هایی که سفرهای پی در پی شغلی دارن، اگر احیانا سفر غیر شغلی برن، اگرچه مثل همون سفرهای شغلیه، اینجا نماز شکسته است، گاهی حتی در همون محلی که محل شغلش هست برای سر زدن و کارهای شخصی میره، اینجا نماز در سفرهای شخصی و غیر شغلی شکسته است نماز و روزه هم باطله. الله
الله. یک سوال درباره نماز که یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای برامون فرستاده. شخصی که از اول سن تکلیفش 10 سال نمازشو نخونده و حالا از این کار پشیمان شده و میخواد جبران کنه، از نظر شرعی چه تکلیفی داره و چه وظیفه‌ای رو باید انجام بده؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند:
این پشیمانی مقدمه خوبیه برای توبه. باید توبه جدی کنه این شخص که چرا نمازهاش رو انجام نداده و حکم خدا رو زیر پا گذاشته و نمازهاش از این به بعد شروع کنه خوندن، نمازهای ادایش رو بخونه و به تدریج بدون اینکه فشاری بهش بیاد شروع کنه نمازهای قبلی رو هم قضاشو به جا بیاره. مثلا حالا هر یه نماز صبح این که میخونه، یه نماز صبح قضا هم بخونه، حوصله داره بیشتر. یه نماز ظهر عصر میخونه، یه ظهر عصر غذا هم بخونه، حوصله داره بیشتر. مغربش ها همینطور، بین صبح تا ظهر، ظهر تا عصر، بعد از نماز مغرب هر وقت حوصلش رسید نمازای غذاشو شروع کنه خوندن. انشالله خداوند متعال بهش توفیق میده و مشکلاتش حل میشه و غذای نمازام از گردنش با خوندن برداشته میشه.
شنونده ای نوشته: من مجرد هستم و با پدر و مادرم زندگی میکنم. پدرم با خواندن نماز در خانهش مخالف است. با توجه به اینکه مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند، لطفاً نظر معظم الله را در این باره برای من بیان کنید که من چه وظیفه‌ای دارم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در این باره گفتند:
در فرض سوال مخالفت پدر ضرری نداره و شما میتونید نمازتون رو اونجا بخونید، ولی سعی کنید با زبان خوش تو هم با ادب و احترام پدر رو امر به معروف و نهی از منکر کنید و احترام پدر رو در هر حال داشته باشید تا انشالله برخورد شایسته شما در ایشون مؤثر واقع بشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سؤالشون این مطلب رو یادآور شدن که من چند سال پیش یک سیدی از دوستم گرفتم و آن را به ایشان بر نگرداندم. بعد از مدتی نتوانستم با او ارتباط برقرار کنم تا سیدی را به ایشان بدهم. اگر به جای آن صدقه بدهم کفایت می کند یا اینکه نه با تلاش باید ایشان را پیدا کنم و سیدی را به خود ایشان بدهم؟ حجت الاسلام و مسلمین علی النژاد در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند:
در صورتی که از پیدا کردنش مایوس و ناامید بشین و بعد قیمت سیدی رو از طرف او به فقیر صدقه بدین، این کار اشکالی نداره. اما اگه امکان پیدا کردن ایشون هست، باید پیداش بکنید و سیدی رو به خودش بدین یا رضایتش رو به دست بیارین.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده ای نوشته: من کاسب بازاری هستم و روزانه پول خرد ندارم و نسبت به مشتریانم شرمنده می شوم و هر ماه مقداری از پول را بابت این کار صدقه می دهم و ثواب آن را هم برای مشتریان در نظر می گیرم. آیا این کار من درسته یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
اگر مشتری ها می بخشند، ابراز ذمه میکنن شما را، میگن آقا نمیخوایم، او خوردهش برای خودتون باشه، شما چیزی بدهکار نیستید و این کاری هم که انجام میدید یه ثواب مضاعف، اشکالی نداره. اما اگر مشتری میگه بقیه پولم را به من بده، اینجا شما موظفید که ولو پول را خورد بکنید در اختیارشون قرار بدید. یا مشتری ممکنه مابقی را بگه از طرف من به عنوان صدقه به فقرا بده، اینجا شما موظفید که انجام بدید. اما اگر مشتری هیچی نمیگه یا اصلا قبول میکنه، میگه آقا خورده نداری، باشه برا خودت، یا اگر چیزی نگفت و رفت چون دسترسی بهش نداری و شما مبلغی را به عنوان صدقه میدی، این انشاءالله برای اونها ثواب نوشته میشه و اگر دینی به عهده شما باشه برطرف میشه، جای نگرانی نیست.
به هنگام اقامه نماز اگر خون از دهان جاری شود نمازمان چوک می دارد. مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره:
طبق سؤالی که مطرح کردید، اگر خون از دهان خارج نشه، داخل دهان باشه، نماز شما درسته. اما اگر خون بیرون بیاد و بیش از یک بند انگوش به بدن یا لباس شما بخوره، نماز شما را باطل می کنه. حالا اگر خون آمده ولی مقدار کمیه، حالا کمتر از یک بند انگشت، از روی صورت شما یا لباس ریخته باشه، خون خالص باشه، نماز شما درسته و مشکلی نداره.
به هنگام انجام غسل جنابت اول سر و گردن، بعد سمت راست بدن و سپس سمت چپ بدن رو میشوییم. بعد تمام بدن را سه بار زیر دوش میگیریم. به این صورت اگر غسل انجام بدیم طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره توضیح میدن.
به همین شرحی که شما بیان کردید که اول سر و گردن رو شستید و بعد قسمت راست و بعد قسمت چپ، غسل صحیح هست و اشکالی ندارد. و نسبت به شستن بعد از عمل غسل، یه عمل بدون وجه هست، اشکالی نداره و باطل نمی‌کنه غسل رو.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته: من راضی نیستم و اجازه هم نمیدهم که خانمم کار کند و درآمدی داشته باشد، اما ایشان به صورت پنهانی با کار گلسازی در خانه درآمد کسب میکنه. آیا پولی که ایشون از این طریق به دست میاره حلاله؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را این گونه گفتند:
درآمد به دست آمده برای این خانم حلال است و اشکالی نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای محاسبه خمس آیا باید به امام جمعه شهر مراجعه کنیم تا برای ما حساب و کتاب کند؟ لطفاً در این باره راهنمایی بفرمایید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
هر مکلفی و هر مؤمنی چون به اموال خودش آگاه تره، هم میتونه خودش محاسبه کنه که من چقدر دارایی دارم، الان آخر سال خمسیم هست و باید مدیون ائمه اطهار و سادات گران قدر نشیم و این خمسو باید بپردازم. خب خودش محاسبه کنه، مانعی نداره. و چون بعضی از مطالب رو نمیدونه، چه چیزهایی خمس تعلق میگیره چه چیزهایی خمس تعلق نمیگیره، بله هیچ مشکلی نداره و مانعی نداره، بلکه افضل است با یک عالمی مثل امام جمعه منطقه خودشون برن حساب کتاب کنن، چا بهش در واقع دانایی بده، این علمو بده که چه چیزهایی بهش خمس تعلق میگیره چه چیزهایی خمس تعلق نمیگیره. پس هم میتونه خودش حساب کنه و هم میتونه به امام جمعه یا امام جماعت حتی شهرش رو مراجعه کنه تا باش کمک کنه که خمسش رو حساب کنه.
در مراسم جشن میلاد استفاده از موسیقی محلی در مکان مقدس حسینیه چه حکمی دارد؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله سبحانی را در این باره متذکر شوید. پاسخ معظم الله را به این سوال بشنوید.
در جشن میلاد استفاده از موسیقی محلی در حسینیه حرامه. جایگاه حسینیه موسیقی نیست. جایگاه حسینیه خوندن اشعار است، خوندن آیات است.
دندان پزشکی که مراجعه کننده نامحرم دارد آیا مجاز است به نامحرم دست بزند؟ و اگر نامحرم آشنا باشد حکم مسئله چگونه است؟ این شنونده عزیز فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را در این باره خواستند و حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه گفتند:
جواز مراجعه به نامحرم که موجب لمس و نظر بشه، لمس و نظری که جایز نیست به خودی خودش، این منوط به اینه که اون مراجعه کننده ناچار بشه به این فرد مراجعه کنه، یعنی از نگاه عرفی ضرورت داره که این اتفاق بیفته. مثلا درد شدیدی داره تحمل میکنه، پزشک محرمی نیست، یا اگر پزشک محرمی هست نمیتونه این کار انجام بده، دندونشو خرابتر میکنه، اوضاع رو بدتر میکنه. اگر به این شرایط هست خب ناچار هست، میتونه مراجعه کنه و اشکالی نداره. ولی اگر نه، من پیش پزشک محرم برم هزینه مختصر، هزینه بیشتری میدونم، میتونم هم تحمل کنم، یا اینکه دو تا خیابون اونورتر برم و هیچ فرق این دوتا با هم ندارن، نه خب اینجا جواز مراجعه به نامحرم وجود نداره. و توی این مسئله دیگه فرقی نمی کنه که اون پزشک آشنا باشه یا ناشنا. بله اگر ناچاره که پیش پزشک مرد بره یه خانومی، خب این پزشک مردی که وجود داره این متدین‌تره، نگاه خاص به این خانوم نمی کنه، اون پزشک نه زیاد به اهمیتی براش این امور نداره. بله اگر به این شرایط اون حیا داره، این یکی کمتر رعایت می کنه، خب بله باید پیش کسی بره که کمتر خطرات براش وجود داشته باشه و خدای نکرده نگاه کمتری به اون بکنه، طبق ضرورت فقط به